بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اهالی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، برنامه روشنای احکام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ما هم خوشحالیم که امروز در کنارتون هستیم و انشالله به واسطه این برنامه بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. از این فرصت انشاءالله استفاده کنید، هم میتونید زنگ بزنید به صورت زنده و مستقیم، چه عزیزان که در ایران، خارج از ایران هستن، چه از طریق فضای مجازی پیام صوتی یا پیام متنی برای ما ارسال بفرمایید. و همچنین سامان پیام کوتاهمون 3015 15 15، این شماره پیام کوتاه شبکه هست که میتونید سوالات شرعیتون رو از این طریق هم، البته خب بر عزیزانی که در ایران هستن، برای ما ارسال بکنید. انشاءالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت رو برای همتون دارم و امیدواریم به زودی زود انشالله شاهد باشیم نابودی کفر جهانی رو و نابودی صهیونیست‌های جنایتکار
انشالله. خیلی ممنونم. میریم سراغ سوالات پیامی دوستان. باز یادآوری میکنم اونایی که میخوان تماس بگیرن به صورت زنده یا صوت وایس بفرستن، همین اول برنامه لطفاً سوالاتشون برای ما ارسال کنن که انشالله بتونیم جواب بدیم. 918 4 شماره پایینی 4557 استاد پرسیدن که تمام غسل‌ها با آب لوله کشی که غیر قانونیه و زیر کنتور در واقع رد شده، پشت کنتور آب گرفتن و بابتش پولی پرداخت نمیشه، گفتن غسل باطل، مقلد حضرت وحید خراسانی است.
قطعاً شبهه داره به فتوای همه آقایون، به دلیل اینکه این آب آبی است که دولت هزینه کرده و شرطش هم این گذاشته که شما انشاء آب بدید و هزینه بپردازید و کنتور نصب کنید و طبق مقررات و قانون استفاده کنید. برق هم همینطوره. متعال برق مسئله یه نمیدونم غسل و وضو اینها نداره. آب مسئله وضو داره، مسئله غسل داره، مسئله شرب داره. آب میخواد بخورید شما. در هر صورت سه تا تصرف مهم هست. خوردن هست، وضو هست، غسل هست. حالا تصرفات دیگه به معنی ظرف میخواد بشورید. همه این برق اینجوری نیست. برق این یه نور استفاده میکنید. اونجا هم ضامنید شما، ولی آب رو مهمتره. بنابراین وقتی که دولت قانون این رو مورد رضایت قرار نداده و قبول نداره، شما ضامن هستید و غسلتون، وضوتون، تصرفاتتون همش دارای شبهه است. مگر کسی که مضطر باشه. مضطر یعنی چی؟ یعنی واقعا سرپناهی نداشته، رفته یه جای درست کرده، اونجا هم هنوز انشاب آب نمیدن، میگن بعضی جاها هنوز نتونسته مثلا انشاب، این حالا رفته به یه نحوی به خاطر اینکه دیگه چاره نداشته بدون آب نمونه، اینم تازه قصدش این است که ما بریم سازمان آب بگیم که ما این کارو کردیم و پولش چقدر میشه، پولش هم بهش بدیم. اضطرار باشه، ناچاری باشه، یه بحث دیگه است. و الا نخیر جایی است که امکانش هم هست و شما برید درخواست انشاب میکنید، کنتور بیان نصب بکنن براتون، پولش هم بدید، قبضش هم براتون بیاد. اونجا دلیلی نداره که شما بخواد بدون انشاب، بدون کنترل و امثال اینها آب رو از چه میدونم به اصطلاح میگن آب رو از کوچه رفته از لوله اصلی ورچی یه لوله کشیده آورده. نه. این تمام تصرفاتش مشکل میشه.
حالا متاسفانه استاد بعضی مثلا استدلالشون اینه، میگن این اموال عمومی، یعنی مال همه است و حق خودمونه. پس کنم که اینها
هیچ توجیه نداره. شما اگه کنار دریا رفتید آب دریا میخواد استفاده کنید، بله دریا مال کس خاصی نیست، استفاده کن برو. میخواد بخوری هم بخور، میخواد هم ورداری چه میدونم عرض شود که اونجا غسل بکنی غسل کن. اون بعد دریا جز اموال عمومی است، بیابان جز اموال عمومی است، انفاله. ولی آبی که دولت اومده تصفیه‌خانه درست کرد، چقدر یعنی میلیاردها هزینه کرده با این هزینه‌های کلان تا این آب شرب رو تصفیه شده سالم برسونه به دست شما. خب شما حاضر نیستی که ماهانه یه چیزی پرداخت بکنی، حالا کم یا زیاد هرچی. در هر صورت قانون و مقررات اینجور مقرر کرده که شما از این مسیر برید، از مسیر خلافش رفتی جایز نیست. برق هم همینطوره. برق هم رفته از کوچه از تیر چراغ برقی برق کشیده. اونا هم همینطوره زامنید شما.
یا بعضی دستکاری میکنن کنترها رو.
کنترها رو کنترها گاز رو دستکاری میکنه، آب رو دستکاری میکنه، برق رو دستکاری میکنه. اینا هیچ کدومش از نظر شرعی جایز نیست.
بله. خانم یا آقای کرباسچی از قم پیام فرستادن، پیام نسبتا مفصلی هم برای ما فرستادن، گفتن سوال من این هست که در مورد حجاب، من از یه منبعی شنیدم در مورد حجاب داخل قرآن نیومده و اصلا در این مورد سفارش نشده داخل قرآن، حالا برای من سوال شده که اومده، پس این همه که حجاب مهم است تکلیفش چیه؟ اینکه خیلی ها هستن حجاب رو رعایت میکنن و البته کار درست میکنن، یعنی این حجاب داشتن کار ما بیفایده هست. البته مقدار در هم بر هم نمیشه. ممنون میشن پاسخ بدید، واقعا ذهنم درگیره. حالا بس قرآنی حجاب بفهمید.
خب ایشون حسب ظاهر که قبول کرده که در قرآن، بعدش میگن اومده در قرآن حدود عرض میشه 15 تا آیه راجع به حجاب داریم، یکی دو تام نیست، در دو تا سوره مهم قرآن حداقل.
بله.
یکی سوره احزاب، یکی سوره نور هست. حالا سوره های دیگه هم شاید جسته گریخته باشه یه دستوراتی، ولی توی این دو تا سوره خیلی مهمه. تعبیر خمار، تعبیر جلباب، این دوتا رو دقت بفرمید، برید مراجعه کنید به قرآن ببینید که خمار چیه، جلباب چیه، پوشش سراسریه و عرض می شود اون چی که سر، گردن، تمام اینجا رو باید بپوشونه دستور داده شده. یعنی به عبارت دیگر اینجوری بگیم، خلاصه شو که بگیم، حجاب از ضروریات دینه. ضروری یعنی چی؟ ضروری یعنی این که همه قبول دارن، همه مسلمین قبول دارن و کسی که انکار میکنه کنه قرآن رو انکار میکنه. چرا؟ چون توجه دارد به این که در قرآن اومده. اگر بگی من حجاب رو قبول ندارم، یعنی قرآن را قبول ندارم، معناشی میشه. این خیلی خطرناکه. بله، یه وقت است که یه چیزی در قرآن نیومده، فکر میکنه در قرآن نیومده، منکرم میشه، مثلا منکر میشه. ولی چیزی که در قرآن به صراحت آمده است، مثل اینه که نماز رو ما اصلا برامون فرقی نیست که کسی حجاب رو منکر بشود یا نماز رو منکر بشود، هر دو در یه ردیف هستن و اهمیت زیادی داره. حالا غیر از قرآن که روایات هم فراوان، جزئیات و همه رو مطرح کرده درباره پوشش مرد، درباره پوشش زن، ولی اصلش این است که قرآن آیاتش در این باره فراوان هست و صریح هم هست، صریحه، نصه.
بله.
و هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نیست. حالا این که چرا عده‌ای عمل نمی‌کنه، خیلی چیزاست که خیلی عمل نمی‌کنن، همین نماز خدا رو یاد نمی‌خونن، این دلیل نمیشه بگیم که پس این چه جوری شده. نه، در قرآن هست، خیلی چیزا در قرآن است، اما ممکنه کسانی، اونم امتحان بزرگی دیگه، که از امتحانات بزرگ الهی همینه که قرآن بیاد یه چیزی رو به صراحت بگه، در این حال یه عده‌ای
انکارش بکنن،
یا انکار بکنن یا قبول داره، ولی در این حال شیطان وسوسهش میکنه که جاهلانه در مقابلش بیسته و گارد بگیره و عمل نکنه.
حالا واقعا نباید تحت تاثیر فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و افرادی که از این شبهات رو مطرح می‌کنن ما قرار بگیریم. بر صورت مسلمان، اگر خانومی مسلمان هست، قاعدتاً باید پوشش داشته باشه. اصلا انسان باید پوشش داشته باشه. حالا جدای از بس اسلام، اصلا انسان با پوشش
رو،
بله.
من تارچه حجاب رو برام ببینن. اخیراً چیزی که گفتن خیلی جالب بوده. گفتن این سنگ نوشته‌های عرض می‌شود که تخت جمشید، که شما میبینید در اونجا اگر دقت کرده باشید عکس هایی که حجاری شده روی بله. سنگ ها، همه اینها با حجابه،
زنان، بله،
زنان با حجابه. و این خیلی نکته جالبیه، یعنی همین ایران ما قبل از اسلام دیگه، معلومه دیگه،
ایران باستان هم خانم ها حجاب داشتن،
ایران باستان دیگه، پوشیده بودن، کوروش دیگه، هخامنشی دیگه، شما ببینید دیگه پوشش داشتن دیگه. این پوشش یه امر فطریه، منتها خب شکلش مختلف بوده. اینو حتما تاریخ حجاب رو ببینید، حتما آیات حجاب رو ببینید، حتما کتاب‌هایی که در مورد حجاب خوبم نوشته شده خوشبختانه اینا رو مطالعه کنید. الان که دیگه تو اینترنت الا ماشاءالله فراوانه، اگه بد هست خوبش هم هست، برن سراغ اینا رو مطالعه کنن.
بله، خیلی ممنونم. 912 4 شماره پایینی 7712 گفتن که بعضی از خونه‌هایی که پوشیه میزنن، اگر در مکانی باشن که آقا هم حضور داشته باشه، حالا به هر دلیلی از کنم نتونن صورتشون رو مشخص بکنن و میخوان با همین پوشیه نماز بخونن و به همین شکل سرشون رو بر مهر بگذارن، این درسته؟
ببینید دو تا مطلبه، یکی در موقع نماز اون یه بحثه، یکی در موقع غیر نمازش. در غیر نماز خب پوشیه بزنه، چه اشکالی داره پوشیه زده دیگه؟ مگه این همه آدمایی که کشف حجاب میکنن میگید که هیچی بهشون نگید، از این ور ما کسی که پوشیه زده بگیم چرا زدی؟ اون یه بحثه. و اخیرا هم استفتای خیلی عجیبی من دیدم، خیلی قشنگ بود، از مقام معظم رهبری. همین اخیرا ما اصلا پخشش کردیم تو کانال گذاشتیم، ایشون فرمودن پوشیه زدن مستحبه.
بله
پوشیه زدن مستحبه. بعد سوال کردن از ایشون که اگر لباس شهرت باشه چی؟ یعنی پوشیه زده انگشت نشان. ایشون فرمودن که پوشیه زدن لباس شهرت نیست و مستحبه. این مال این. اما در مورد نماز خب یه بحث دیگه است. موقع سجده پوشیه هیچی. اصلا فرضون یه خانومی چادرش رو دیدید بعضی خانوما؟
آره.
موقعی که حجاب دارن چادرشون میارن تا بالای بینیشون. خب این میخواد سجده بکنه. اون بحث دیگه است. برای سجده باید پیشانی کاملا باز باشه.
همین ایشون میگه الان مثلا یه خانومی هست انقدر مقیده که جمعی از مردان هستن نمیخواد پوشیه رو برداره.
خب پوشیه رو برنداره، ولی موقعی که میخواد سر رو مهر بگذاره عرض میشه کاری بکنه که پیشانیش باز بشه، بذاره مثل این کسانی که چادر دارن. چادر اینجوری میکنه، پیشانی میذاره رو مهر، چادر میفته رو مهر، اشکالی نمیجاده میکنه.
یعنی در واقع بین پیشانی و مهر مانع نباید باشه. حالا اینا در واقع دلیل نمیشه که اگر
دو تا بحث کاملا جداست.
بسیار عالی. حالا اونایی هم که معمولا پوشیه میزنن و در یه فضایی باشن که احیانا نامحرمی باشه، مردی باشه، خودشون بلدن مثلا موقع به سجده رفتن این پوشیه رو این شکلی قرار میدن، سر رو میذارن بر مهر، سر از مهر برمیدارن، دوباره پوشیه رو صورتشونه مجدد که برمیگردن سر رو به مهر میذارن، به همین شکل انجام میدن، مشکلی هم نداره. گفتن کسی که کاشت مو انجام میدهد تا 10 روز نمیتواند حمام کامل برود و نمیتواند حتی دست به سر خود بکشد، تکلیف برای نماز چیست؟
یعنی برای مسحش مشکل داره.
آره دیگه،
مسحش مشکل،
غسلش در حمام برای سر، مسحش هم برای
خب اگر غسل نمیتونه بکنی که تیمم بدل از غسل انجام میده. حال ما کار نداریم آیا استرار بود رفت این کارو کرد نبود، اونش ما کار نداریم. حالا فعلا عمل انجام شده است، شده این کار شده، الان چی کار بکنه؟ نمازش که نمیتونه ترک بکنه، نماز میخواد بخونه، نمازم که نیاز به وضوء و غسل و اینها داره، به جای وضوء یا غسلش تیمم میکنه. اگه غسل برش واجب شد تیمم میکنه، اگر وضوء واجب شد خب وضوء رو میگیره. نمیدونم دیگه حالا چه جوریه که حتی دست رو این سر نمیتونه بکشه، اون یه بحث دیگه است.
چون معمولا این بحث خلاص بیمویی برای جلوی سر هست دیگه. بله. و مسح هم که خب بالا
اگر واقعا جوری باشه که میخواد دست رو با رطوبت رو این سر بکشه، گفتن نباید این کار بکنه، بازم تیمم بکنه. نوبت به تیمم.
به سمت راست یا چپ یا پشت سر نمیشه مسح کشید؟
نه دیگه روی سر. روی سر.
نه روی سر با جلوی سر فرق می‌کنه.
جلوی سر.
آها جلوی سر.
جلوی سر. جلوی سر. حالا تعبیر به این که میگه جلوی سر.
حالا این نکته اوسو حالا نمی‌دونم مثلا اینا بیایم بحثش بکنیم که واقعا اصرار مثلا یه آقایی حالا کچل مو نداره.
پس کردم من از اون قطع نظر کردم. مثلا گفت چشم‌پوشی
نه می‌خوام چشم‌پوشی نکنیم.
آها اون یه بحث دیگه.
می‌خوام بگیم که طرف میره این کارو انجام میده، 10 روز خودش رو گرفتار می‌کنه به اینکه آب نواد بزنه، غسل نکنه. حالا غسل شاید بر دلیلی بتونه یه جوری مدیریت بکنه، ولی وضو چی؟
عرض کردم باید این یه قاعده است اصلا.
نه منظورم این که میتونه بره همچی کاری بکنه، بره مو بکاره.
اگه استرار نباشه خیر. استرار یعنی چی؟ یعنی گاهی واقعا یه قیافه یه شکلیه که اصلا الان زندگیش زنم این که اصلا این طلاق باور بفرمایید، کسی به من مراجعه کرد، خانمش ازش طلاق گرفته. بودم چرا؟ پسر بزرگ داره، دختر بزرگ. گفتش که من از قیافه تو خوشم نمیاد. اگه اینجوری شد، یعنی زندگی داره به هم بخوره، طلاق داره پیش میاد، این دیگه استراره. بیاری دیگه درست کنی، قیافه رو درست کنی، چاره نداره که.
حالا همهشون هم فکر میکنن برای بس خانمهاشون نموشه، یه دوره خودشونه، یعنی میخوان که خلاصه این کچلیه پیدا نباشه، میرن تو جامعه میرن این کار.
اونم ممکنه واقعا جوری باشه که به لحاظ روحی و روانی واقعا خجالت میکشه، زشته. نه اونم میشه، کلاه میذاره سر. انقدر ما داریم
نه افتاد. الان که ماشاءالله بیمو زیاده دیگه. آره دیگه الان دیگه مثل قدیم که نیست.
فراوان داریم، کسی کار به کارش نداره که حالا باش اینجوری باش. اصلا بعضیا مو دارند و میرن اصلا
آره
میتراشن، نه اینکه بزنه، اصلا میره با تیغ میتراشه. اینم یه پیشه، خب حالا بتراش، کس کارش نداره که. فکر نمی‌کنم استرار باشه اینجوری، ولی خب اون مثالی که من زدم شاید واقعا یه جوری باشه که ناچار باشه.
خب خیلی عالی، همچنان در کنارتون هستیم دوستان عزیز بیننده روشنای احکام. روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون هستیم، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. البته سوالاتی هم که در طول هفته دوستان برای ما به هر شکلی و به هر نوعی ارسال کرده باشن ما جوابگو خواهیم بود. و تأکید کردم هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید صوت ارسال بکنید از طریق فضای مجازی به صورت صوتی سوالاتتون رو مطرح بکنید، ما حتما جوابگو هستیم. مثل بینندهی که الان صوتشون آماده است، دوستانم اتاق فرمان هم به ما میگن که چه بزرگواری هستن، اسم ندارن. خب باشه، میشنویم، اشکالی نداره.
سلام و عرض ادب.
سلام،
بسیار ممنونم از برنامه خوبتون. یک سوالی داشتم به حضرتون، ببخشید. من حدود چند سال پیش تازه به سن بلوغ رسیده بودم، خونه یکی از اقوام دعوت شده بودیم شب در شهرستان. بعد صبح برای نماز که بلند شدم دیدم جنوب شدم و حقیقتا خیلی خجالت میکشیدم که اون موقع صبح بلند شم بخوام برم حمام غسل کنم و اینا. کاری که کردم این بود که عین نجاست رو برطرف کردم و صبر کردم تا اینکه نماز بخواد قضا بشه. دم اینکه نماز خواست قضا بشه، بنده تیمم کردم و با تیمم نمازم رو خواندم. اینم از یه نفری به ما یاد داده بود که اگر یک جایی بودید که جنوب شدید و نخواستید حمام برید و غسل کنید، روتون نشد، این کار رو انجام بدید. حالا می‌خواستم بدونم که آیا این نماز من درست بوده، این کار من درست هست؟ اگر بار دیگه من چه اتفاقی افتاد، ما میتونیم با این عذر نماز رو بندازیم آخر وقت و دم الاخر یه تیمم کنیم و نمازمون رو بخونیم؟ ممنون میشم جواب بدید.
خیلی ممنونیم. خب دو تا نکته استاد، یکی این که گفتن، حالا دقیق نگفتن، گفتن عین نجاست رو برطرف کردن، متوجه نشدیم که لباس رو هم تطهیر کردن یا نه. خب این بخش رو بفرمایید، هم این که با تیمم بدل از غسل نماز خوندن.
خب برای نماز هم طهارت بدن شرطه، هم طهارت لباس شرطه. خب حالا ممکنه ایشون در اونجا که رفته بوده لباس اضافه که همراهش نبرده، ممکنه فرض بفرمایید لباس زیر رو کلا درآورده. حالا اینجوری هستم و فرض رو بگیریم و الا عین نجاست رو برطرف کردم، شاید منظورش اینه که مثلا شستم، نمیدونم، یا در هر صورت باید بشویم پاک بشه، یا اونو از بدن خارج بکنن یه لباس دیگه ای باشه بپوشن. این مال لباس حتما. این دیگه نمیشه بگیم که آخر وقت شد من تیمم کردم. تیمم جای غسله رو میگیره،
درست،
ولی تیمم جای دیگه لباس و بدن رو که نمیگیره. بدنم اون محلی که ایشون عرض می شود که جنوب شده بودن و نجس شده بوده، خب اونو میره سرویس بهداشتی آب میکشه، اون امکانش هست. این مربوط به بدن و لباس. و اما اینکه غسل نکردن، اصل این مسئله که آیا خجالت کشیدن عذر است، این توی استفتاءات هم هست، نه عذر نیست، مگر بعضی موارد. یعنی یه وقت است که واقعا آبروریزیه، اینم اینجا نیست. بعضی وقتا میشه مثلا یه دامادی رفته خونه پدرزن ایام عقده رفته اونجا، پدرزنم از اون آدمای سختگیره، پدرزن بفهمی که دومادش رفته مثلا فرض کن برنم و صبح رفته حمام، قشقرق به پا میکنه. یعنی یه نزایی میشه، اصلا بعضیا خیلی حساسن، خیلی حساسن، اصلا چرا اومده، چرا اینجور شده، چرا این اتفاق افتاده، حالا هر چی بودن، حرام هم نبوده. یه وقت میبینی اینجوری آبروریزی به این، نه این بله، این میشه عذر حساب بکنید. اما نه، این که همه جا خجالت کشیدن عذر است، نه این چنین نیست. ولی ایشون حالا به دلیل اینکه تأخیر انداخته و در تنگی وقت تیمم کرده، خب بله این یه زرنگی
که حداقل نماز قضا نشده،
تیمم آخر وقت کرده.
آره.
یعنی دیگه وقتی بوده که وقت برای غسل وجود نداشته. حالا حرف سر این است که آیا این تأخیر انداختنه درست بود درست نبود، اونو عرض کردم. اگر شما بفرمایید در موقعیتی بوده که واقعا به لحاظ روحی روانی آبرویی نمیدونم اینا در خطر بوده، بله میتونه تأخیر بندازه آخر وقت تیمم کنه، اگرم نه معصیت کرده ولی نمازش درسته.
در واقع اینجا اگر به این شکل بوده توبه نیازه دیگه، حالا اگر
معصیت کرده باشه. بله همین.
حالا ایشون گفتن میتونیم همیشه این کارو انجام بدیم، یعنی این یک اصل
بنا باشه معصیت باشه که ما نباید تأخیر بندازیم که وقتی معصیت بود باید بریم دنبال آب و غسل کردن و با غسل نماز بخونیم، باید تیمم.
حالا استاد یه وقتی مثلا خب اون خونه فامیلیه که طرف پاش رو درواسی داره، مثلا نمیتونم مثلا تو آشپزخونه شنم هیچ وقت نمیرم بدون اجازه.
همین عرض میکنم، اون دیگه باید تشخیص خود مکلفه. اون مثالی که من زدم اون مثال خیلی مثال واضحیه که واقعا ممکنه آدم آبروی یک عمرش اصلا بره. با اینکه ببینید بعضی کارا حرام نیستا، حرام نیستا، ولی خب حالا چیکار بکنی دیگه، آبروریزیه، چیکار میشه کرد؟ این کار حرام نیست. خب محتلم شده تو خواب، محتلم شده دیگه، این که دست خودش نیستش که. ولی در این حال ممکنه واقعا به قول شما اگر چیز باشه، آبروریزی اونجوری باشه که قابل تحمل نباشه، بله اونجا میتونه تیمم بکنه به جای
اونجا. قاعدتا باید صبر کنی یا نه اونجا نه میتونه؟
نه اگر مجوز داشته باشه نیازی به صبر نداره. تأخیر میخواد چیکار کنه؟ مجوز داره دیگه، بره غسل بکنه، نمازش بره، تیمم بکنه، نمازش بخونه.
تیمم بدل از غسل. بعد بعدن باید بره چیز بکنه دیگه ها، نه بعدن باید بره غسل رو انجام بده دیگه.
بعدن برای نماز بعدی، نماز ظهر و عصرش باید بره غسلش انجام بده.
بله. خب توضیح دادیم آقای قزبانی عزیز، توضیح دادیم سوالی که شما فرمودید. سرکار خانم دوام از زنجان روی خط ارتباطی هستن، خدمت شما خواهر بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون، تشکر.
بفرمایید.
عرض میخوام استاد، دو تا سوال داشتم. یه بنده خدایی البته یه خانمی گفتم بپرسم، این که دو مورد ایشون میگه که من یکی تو یه شرایطی پیش میاد مثلا باید غسل کنم ولی میترسم از سرما خوردن، مثلا فکر کنم از لحاظ آب و هوایی یا ساعتیه که احتمال داره مثلا مریض بشم. یکی هم گفتن که بپرسم این یه موردی هم هست میگه شبا من وحشت دارم برم حمام، مثلا اگه غسل واجب داشته باشم شب میترسم مثلا حموم بکنم، میذارم مثلا روز میرم. بعد سوال خودم اینه که این گوشت چرخ کرده رو ما از توی فریزر که در میاریم آب کنیم مثلا غذا باش درست کنیم خیلی خونابه داره، من میخواستم بپرسم نمی خونابه ای که از گوشت در میاد آیا پاکه یا نه؟ ممنون میشم پاسخ بدین، خدا اجرتون بده. شما
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خب سه تا سوال پرسیدن. یکی این که کسی حالا غسلی براش واجب میشه منتها نگران ترس از این داره که سرما بخوره و مریض بشه، از این مجوزی هست برای تیمم؟
این مکمل همون سوالات اون آغاز دیگه قبلیه که مواردی که غسل به جاش تیمم جایگزین میشه کجاست. هفت مورد رو تو رساله ها گفتن، مطالعه بفرمایید. یکی از مواردش جاییست که خوف ضرر داره، همینه، خوف عقلایی ها، نه ترس همطوری علکی. هوا خوبه میترسه که نمیدونم سرما بخوره، آخه تو هوای مثلا تابستون آبم گرم کجا شما میترسی؟ نه، خوف عقلایی است. یعنی چی؟ یعنی یه منطقه سردسیره، هوا سرده و آب هم ممکنه آب گرمی نباشه، با آب سرد شما میخوای،
یا ممکنه آب گرم باشه، محیط حمام مثلا محیط حمام سرد. خیلی سرده.
در هر صورت ترس شخصی نباشه، یعنی هر کس به جای منم باشه میترسه. نه اینکه من میترسم، خوف دیگه، نگرانه. اگه این باشه بله، این مجوز تیممه.
بله. و سوال دومشون اصلا ترس از حمام رفتن در شب، مثلا حالا نیمه شب احتیاج به غسل پیدا میکنه ولی
خب اون خوف عقلایی نیست، واقعا ترس بیجاست. اما نه، ترس بیجاست نه، ولی ممکنه یه آثاری بگذاره که اون دیگه بحث دیگه است. یعنی ممکنه از ترسی که میخواد بره مثلا مریض بشه، یه بیماری ایجاد میکنه. بعضی اینجوری هستن،
سیستمش به هم میریزه،
سیستمش به هم میریزه. بله. اگه این باشه اونم مجوز برای تیمم، اونم تیمم میکنه. میشه ضرر، با ضرر از طرف دیگری. آب ضرر نداره ها، آب ضرر نداره، ولی رفتن تو این محیط حمام برای غسل کردن، این برای ضرر داره، ترساور و مضر براش. اینم باز برای تیمم میکنه.
البته حالا حمامای الان حالا معمولا توی ساختمون هست و توی خونه هست. زمان قدیم که حالا حمام بیرون بود و نمیدونم
حمام جنم داره
حمامای عمومی، حالا خیلی قدیم تر که خزینه بود و اینها خیلی ترس داشت. قبلش هم که حالا مثلا بعدش هم که حمامای عمومی به قول استاد همیشه میگفتن که خلاصه یکی از جاهایی که اجنه هستن حمام و نمیدونم توی تیون حمام از اینجور چیزا. خب ولی حالا الان دیگه شاید به اون شکل نباشه، ولی حالا بعضیا شاید به همین مقدارم بترسن. سوال بعدیشون هم این خونابه ای که گفتن گوشت چرخ کرده رو از فریزر در میارن وقتی میگذارن آب میشه خونابه داره.
پاکه. خون داخل بدن حیوان بعد از ذبح کلن پاکه. اون خونی که وقتی ذبح میکنن خارج میشه اون خون نجسه. وقتی گلوگاه گوسفند را یا مرغ را فرق نمیکنه شستن، شستشو دادن، دیگه هر چی توش باشه پاک.
خب خوردنش؟
خوردنش نجسه.
الان همین خونابه،
این خونابه جدا شده دیگه، گوشت چرخ کرده رو هم داره، چون دیگه یخ بوده آب شده، اون خونابه هر میریزه دور، گوشت چرخ کرده شما هم داره مصرف میکنه.
پس اون خونابه رو نباید استفاده کرد، هرچند که
پاک هست. اینجوری نیست که هر چیزی که پاکه پس حلاله، خاکم پاک. شما خاکو میخورید پاک نمیخورید.
914 4 شماره پایانی 5444 گفتن که ما تازگی خونمون رو عوض کردیم، مقدار زیادی هم دور شدیم، پیدا کردن قبله کمی مشکل است. شما چه نرم افزاری برای یا برنامه‌ای رو پیشنهاد میکنید؟ گفتن برنامه ها خیلی دقیق نیست. اول بفهمم که چجوری قبله تشخیص بدم.
اولا باید جستجو بکنن به یقین برسن، مرحله اوله به یقین یا اطمینان برسن. اگر به یقین و اطمینان ممکن نیست برسن، یه نشانه هایی براش گذاشتن، مسجد نزدیکشون برن، اگه نزدیک مسجد داشته باشه، قبله مسجد رو که ببینن میتونن دیگه، چون محله معلومه دیگه، یعنی این خونه با مسجد چه نسبتی داره، قبله مسجد کدوم طرفه، از همسایه ها بپرسن، میگه امکانش نیست، نمیدونم دیگه، حالا ما داریم همه رو
همه گزینه ها
رو میگیم، امکانش نیست. اگر امکانش نبود اونم برن سراغ ظن و گمان، یعنی فکر میکنم الان به این سمت 60% 70% به این سمت اگر بخونم قبله است، به همین عمل بکنم. اگرم نه ظن و گمان نداره، میگم من نمیتونم، 50% اینوره 50% اینوره، اینجا اون وقت باید به هر دو طرف نماز بخونه، یعنی یه نماز صبح اینور بخونه یه نماز صبح اینور بخونه، به اون سمت هایی که احتمالش رو میده. ولی در هر صورت هستی که خب الان که قدیم یه قبل نمای رزمارا بود که فقط همون بود، نه موبایلی بود و نه چیزای دیگه بود،
عقربه ای و این الانش هم هست، ولی خب حالا الان
هست ولی خیلی کاربرد نداره. بله کاربرد نداره و الان قابلیت داره روی تلفن های همراه دیگه، قبله یاب هست، میتونن این کار رو انجام بدن.
بله حالا این گفتن نرم افزار، این نرم افزار باد صبا، چون ما یه وقت یه برنامه‌ای با یکی از مدیران باد صبا صحبت کردیم، چند تا نکته رو ازشون پرسیدیم، شاید به درد بینندهایی که خارج از ایران هم هستن بخوره یا در ایران. گفتیم این ساعتی که شما قرار دادید، ساعت اذان، اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، اینها هر شهری رو هم جدا قرار دادید و در کشورهای مختلف هم، این گفتن ایشون که ما تمام اینها رو رصد کردیم، اینها کارشناسی شده هست و بر اساس این ما این اعداد رو و ساعت اذان رو گذاشتیم. قاعدتا میشه گفت شاید یکی از مباحثی که توی اون نرم افزار قبله نما هم داره میتونید استفاده بکنید و قابل توجه هست، قبله نما هست. دو تا نکته هم هست، یه نکته دیگه هم هست، دو روز در سال هست که شما خودتون میتونید با یه چوب، اگه قرار بدید شاخص به قول علما به این شکل، جهت قبله رو در واقع مشخص کنید، دقیقش رو. البته دو روز در سال هست که اگه توی اینترنت یه سرچی بکنید، یه روزش تو خرداد فکر میکنم که به این شکل و شما خودکار رو میگذارید، سایه سمت در واقع قبله هست و به راحتی میتونید قبله رو پیدا کنید. درست استاد؟ 27 خرداد.
27 خرداده. یه روز دیگه هم هست.
25.
بله.
آره. 7 تیر هم ظاهرا هست.
آره. به نظرم.
7 تیر 7 خرداد 25 تیر دوستان.
7 خرداد 25 تیر.
آره.
خرداد تیر. دو تا ماه پشت سر همه.
بله 7 خرداد 25 تیر. البته حالا قاطعاً زمان زیادی تا اون موقع مونده، ولی حالا راههایی که ما خدمتتون عرض کردیم هم یکی از راههایی است که میتوانید عرض شود که به قبله برسید.
حالا سوال ایشون، من یاد یه مطلبی افتادم، گفتن که یه کسی اسباب کشی کرده و رفته بود خونه جدید، نمیدونه صبح قبلش کجاست. گفت میریم از همسایه میپرسیم. رفت منزل همسایه در زد، گفتش ببخشید ما جدیدن اومدیم در همسایگی شما، قبله رو گفت که ما والا بیشتر از 6 ماه نیست که ما اومدیم اینجا، نمیدونیم قبله چجوریه.
یعنی 6 ماه که نماز نمیخونن. خب خیلی ممنونم، با شما هستیم در کنار شما و این ایام، ایام حزن و اندوه هست و اتربوی حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها به مشام میرسه. فضای برنامه رو متبرک میکنیم، برمیگردیم در کنارتون هست.
ریشه چادر شما حبل المتین، ای مصحف حضرت شما حق الیقین، ای سائل خانه شما روح الامین، جان امیر المؤمنین، ای سر دام سر و توبایی هم حضرت زهرایی یا انسیت الحورا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا از شوق مهر تو سرشک از دوئل دست مرا گرفتی و هستم به زیر دل بی بی سر نماز شبت دعا کن مرا به حق الحسن به حق الحسن سر مستوب یا زهرا نورون علا نور یا زهرا زندگی اگه می کنم فقط نوکریت منظور یا زهرا از شفاعت محشر محروم نکن مادر این شفیعی فردا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا
قبول باشه انشالله عزاداری های شما بیننده های عزیزی که خب حالا فاطمی اول فاطمی دوم سوگوار و عزادار حضرت زهرای مرضی علیها السلام هستید. برنامه روشنای احکام رسالتش این هست که سوالات شرعی و احکام شما را جواب بده. یک روز در هفته خدمتون میرسیم، روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیز فرصتی است که سوالاتتون رو برای ما بفرستید. حالا اون عزیزی که در مورد قبله پرسیده بودن یه بخش دیگه هم سوالش اومد که داشت من فراموش کردم بخونم، گفتن که آیا اگر قبله اشتباه باشد و به صورت غیر عمد روی آن نماز بخوانیم، یعنی به اون سمت
سمتش
آره،
خب باید ببینیم چقدر انحراف از قبله داشته، یعنی بعداً معلوم شده دیگه، بعداً قبله رو پیدا کردن معلوم شده که تا حالا که تو این خونه رفتن به سمت قبله نماز نخوندن. خب سوال این است که چقدر انحراف از قبله داشته. اگر قبله مثلا فرض کنید به این صورتی که الان من دارم نشون میدم، ولی شما در گذشته فرض کنید 20 درجه 30 درجه به این سمت، یا نه 20 درجه 30 درجه به این سمت نماز رو خوندید، تا زمانی که به 45 درجه نرسیده باشد و شما جاهل به قبله باشید نماز رو خونده باشید اشکالی نداره.
45 یا 90؟
بله
قبل 45. از 90
ببینید 45 از این طرف،
آها
45 صاف میشه چقدر؟ قائمه میشه 90 و 90 تا، یعنی اینجوری میشه 45 تا، نه از میشه تا اینجا میشه 90
همین میگم تا 90
بله بله بین این صفر بین صفر تا 90 اگر خوندید و جاهل به قبله بودید عمد نبوده اشکال نداره. باز از این طرف هم اگر خوندید از صفر تا
90 قبل از 90 درجه
و الا بیشتر از اون باشه ولو جاهل به قبله بودید اون وقت دیگه اون نمازها رو باید دوباره بخونید.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم حسینی از تهران فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، ممنونم از اینکه جواب سوالاتتون رو
دادید. وعلیکم السلام ورحمت الله.
خانومی که همسرش فوت کرده مال چندانی ازش به ارث نمونده، این خانم میتونه مهرش از پدر شوهرش طلب کنه؟
بله خیلی ممنونم استاد، بفرمایید.
مهر شوهر مدیون نیست، مهریه دینی است که به گردن شوهره. قدیما چرا؟ قدیما، الان دیگه بعید میدونم، قدیما پدر شوهر در بعضی از مناطق ضامن میشد، یعنی ضامن دین شوهر میشد، یعنی به این معنا میگفتش که مهریه عروس به گردن من امضا میکرد، میگفت به گردن من ضامن میشد. بنابراین مثل همین ضمانت هاست که تو بانک شما میدی ضامن میشی، اگه اون طرفی که وام رو گرفته نداد شما میدی، باید بدی، متعهد شدی. اگر پدر شوهر متعهد شده و امضا کرده که اگر پسرم مهریه رو نداد یا نتونست بده، من ضامن، من میدم. حالا فرض کنید که شوهر از دنیا رفته، به عنوان مثال، اینقدری نداره که مهریه خانومش رو بدن، مهریه های سنگین، اینقدری نداره که این مهریه رو بدن. اگر پدر شوهر ضامن شده باشه، بله، به گردنش هست بده. اگر ضامن نشده، نه، دین به گردن اونی.
اگر از اموالش باشه چی؟ اموال داشته باشه؟
اموال کی؟
آقا
داشته باشه، بله، بعد مهریه رو بدن، دینه. فرض اینه که اینقدر نیست.
نه، دارم فرض دیگه ای رو میگم.
فرض دیگه این یعنی که داره، به اندازه هست، خونه داشته، ماشین داشته، چی داشته، اینا رو اگه بفروشن میتونن مهریه خانم رو بدن. باید مهریه خانم بدن. تقسیم ارث بعدشه، اول پرداخت بدهی ها و دویونه.
از این بابت که میگه مثلا فرزند واجب و نفقه پدر و مادر هست، این جز اون موارد نیست، چون بالاخره الان نداره که بده، مثلا نیست که بده، از این جهت نیست.
نه 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 نه، وقتی فرزند از دنیا رفت دیگه معنا نداره که نفقش برگردن پدر باشه، دنیا رفته. وقتی
بدهی چی؟
نخه بدهی نه. بدهی، اینم سوال خوبیه، بدهی فرزندان بر عهده پدر و مادر نیست، نفقه اونها بر عهده پدر و مادر است.
حالا یه سوال دیگه هم گاهی میپرسن، اینه که خانومی از دنیا میره و این مهریه در واقع شوهر بهش بدهکار بوده،
مهریه رو از شوهر میگیرن، جزء اموالش قرار میدن، تقسیم بین ورثه میشه. یعنی خانم هر چی کلان داره به اضافه مهریه که شوهر الان باید بده که بیاد جزء اموال این خانم، بعد بین ورثه تقسیم بشه، یه سهمی هم باز به خود شوهر میرسه.
یعنی اگر مادر یا پدر اون خانم زنده باشن،
از مهریه سهم میبرن.
یعنی باید طلب کنن یا نه به صورت اتوماتیک این بده؟
نه، میتونن طلب کنن. طلب نکردم میگم ما فعلا از تو نمیخوام، یا به تو بخشیدیم مثلا. چون شوهر بدهکار دیگه، اینا الان میشن طلبکار. خانومه طلبکار بوده ولی از دنیا رفته، الان کی طلبکاره؟ ورثه خانم.
درست.
ورثه خانم اگه مطالبه کردن شوهر باید بده. گفتم نه، حلالت کردیم، حلال کرد، ببین نادر.
خیلی ممنونم. خانم دوام از زنجان مجدد اومدن روی خط، حالا نمیدونم سوال جدید دارن. خانم دوام سلام، مجدد بفرمایید.
سلام می‌کنم آقای اسماعیلی، ببخشید من در رابطه با این توضیح اون سوالی که خدمتتون عرض کردم، این بنده خدا میگن که کلا فوبیای حمام دارن، روزم به زور میرن، یعنی سری میان از تصویر، ولی شب خیلی وحشتناکه. این همون حکمی که شما فرمودید دیگه، درسته؟
حالا یه توضیح دادیم، چشم، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون. در اصطلاح میان فوبیا، حالا مثلا بعضی از این چیزایی میترسن، مثلا طرف اصلا میترسه بره مثلا سوار هواپیما بشه،
بیماری داره دیگه.
آره، بله. اینا فوبیای مثلا حمام رفتن در شب داره.
بله، اگه واقعا اینجوری، اوغلایی این است که این سوار هواپیما نشه، واقعا اینجوریه، یعنی چه بس اصلا اگه سوار هواپیما شو سکته میکنه اصلا. یه چنین خوفیه، خب سوار نشه، از نظر شرعی هم نباید این کارو بکنه. حالا حمامش هم همینطوره، اگر واقعا این بیماری در این رو بیماریه، بیماری روحیه، اگر چنین چیزی وجود داره خب این نباید بره، و چه بسا بره و شاید هم سکته بکنه، مشکلی براش پیش بیاد، این مجوز میشه برای تیمم،
ایشون باید در واقع میتونه تیمم بکنه. پرسیدن که خانمی 53 ساله 10 سال بر اثر مصرف داروهای درمان سرطان روند پریود شدنش توسط دکتر قطع شده بود، اما الان با تغییر داروها دوباره پریود میشن. دکتر خودشون گفتن پریود هست، اما با توجه به اینکه نزدیک سن یائسگی است، حکمش چیست؟
53 سال چطور نزدیک سن یائسگی است؟ یائس است دیگه. مگر اینکه سیده باشه، چیه نمیدونیم.
نه گفتن، حالا
اگر
وجوهشو بفهمید.
اگر که سیده هستن این خانم، جزء ساداتن، تا 60 سالگی یائسه نیست، عادیه. و اینکه قبل از این مدت خون اصلا نمیدید، اون دلیل نمیشه.
در یه مقطع 43 سالگی به خاطر مصرف دارو،
بله، در یه مقطع شده، بیمار بودن ایشون، در یه مقطعی قطع شده، الان دوباره برگشته، اون سیکل ماهانشون برگشته. خب همون وضعیت پریود اگر هست، هستش دیگه، احکام هجر رو داره، نماز نمیخونه، مسجد نمیره، آمیزش حرامه و امثال اینا، این مال این. و اگر نه سید نیست، غیر سیده است، اینم الان وقتی که میبینه واقعا اگر پریود باشه مقلده که اینجا فرق میکنه، اینجا فرق میکنه. امام رضوان الله علیه میفرمودن این استحاضه است، ولی دکتر بگه پریود،
یعنی غیر سید بعد از 50 سال، نه تا 50 سال قمری،
50 سال قمری که میشه 48 سال،
آره
48 سال خورده، از اون 48 سال خورده به این ور اگر خون ببینه با تمام نشانه های حیض، یعنی مثل سابقش، هیچ فرق نمیکنه، همونجور که میدیده الان میبینه، امام رضوان الله علیه میفرمودن این استحاضه است از نظر شرعی. حالا هی شما بگو دکتر گفته که نه این حیض پریوده، میگه شرع مقدس میگه من قبول ندارم، من میگم استحاضه است، بنابراین نمازش باید بخونه، اعمال مستحضه بود انجام بده. اما نظر حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله شبیری، حالا رهبری میگم به خاطر این، اینها صریحا میگن حیض همون احکام حیض عمل کنه. رهبری میفرماد احتیاط کنه.
یعنی چی؟
احتیاط بکنه، خب مشکل دیگه
کار سخته.
نه احتیاط بکنه یعنی هم اعمال استحاضه رو انجام بده، نمازشو بخونه، مثلا فرض کن موقع نماز برای هر نماز یه وضوشو بگیره، هم مسجد هم نره، آمیزش هم نکنه، کارهایی که
باید حالتون احتیاط هم هست میتونم رجوع کنم.
بله بله خودش بر فرمودن قابل رجوع میکنه به غیر مانعی نه.
این نکته هم که عرض کردیم ببینید توی همه مباحث هست، مثلا در مورد دختران میگیم 9 سال قمری، عرض کنم که در شمسیش میشود 8 سال و
8 ماه و 20 روز.
در پسران میگیم 15 سال قمری، البته در پسران ممکنه زودتر هم به سن بلوغ برسن که میشه 14 سال و 6 ماه و
15 روز.
در خانم ها تو بحث یائسگی که میگیم 50 سال قمری که هلوش 48 سال و خورده ای میشه، حالا خوردهش هم میشه البته حساب کرد. آقای حسینی از مازندران، بیننده بزرگوارمون روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. آقای حسینی سلام به شما، بفرمید. آقای حسینی از مازندران سلام علیکم.
خسته نباشیم، خدا قوت.
ممنونم.
خاله چشم وهابیا به شما دادا، خسته نباشید.
سلامت.
خاله چشم وهابیا. سوال من معذر استاد بیتپور اینه که آقای اسماعیلی، حاج علی اسماعیلی که هم نام پسرم علی هستی، حضرتون بشم. سوال من اینه که من یه چیزی شاید پیشوا افتاده باشه، ولی دوست دارم قشنگ آقای بیتپور برای ما توضیح بدن. سجده صف و سجده شکر، این دو تا اگه میشه عملا برای ما توضیح بدن. خدا جفتتون حفظ بکنه. خدا جفتتون حفظ بکنه.
خدا به شما سلامتی بده. عاقبت بخیر. ممنون از شما حسینی. خب حالا گفتن عملا یه مقدار الان میخوام اینجا سجده صف و سجده شکر، ولی حالا توضیح بفرمایید استاد.
ببینید اصل سجده که این است که ما حفاظ رو زمین بذاریم، هر سجده این فرق نمیکنه. سجده زیارت عاشورا باشه، سجده شکر باشه، سجده نماز باشه، سجده صف باشه، سجده معناش این است که هفت عضو روی زمین قرار بگیرد به اضافه این که پیشانی شما روی مهر یا یه چیزی که سجده بر اون
صحیح است،
چوب باشه، سنگ باشه، هر چی
زمین
اینش لازمه، این مشترکه، منتها شکلش فرق میکنه. شما در سجده نماز هفت عضو رو زمین میذارید، ذکر خاص دارید، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. در سجده سهو که باید شکلشو بگیم این است که وقتی نمازتون تمام شد سلام دادید، بدون این که تکبیرات الاحرام بگید، نداره
رو از قبلن بر نمیگرده،
رو از قبلن بر نمیگرده، میرید سجده همون هفت عضو میذارید و پیشانی روی مهر، ذکرش خاصه، بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، سر از سجده بر میدارید، صاف میشینید، صافا، نه اینکه مثل بعضی هنوز سر بلند کرده دوباره نه، صاف میشینید، آرام میگیرید، دوباره سجده میرید، بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر از سجده برمی‌داری، تشهد می‌خونی، تشهد یعنی تا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،
این سلام آخر رو،
سلام آخر رو فقط سه تا سلام نده، این میشه دو سجده
صف که میگیم، در واقع سجده صف، ولی دو سجده صف، سجده شکر.
سجده شکر هم این است که شما بعد از سلام نمازتون
که حالا اون واجبه در جای خودش،
سجده شکر مستحبه بعد از سلام
سجده
نماز،
سجده شکر مستحبه
بعد از سلام نماز، هفت عضو رو زمین میذارید، پیشانیتون رو مهر میذارید، و حالا عبارتهای مختلف ذکر شده است، بعضی ها گفته شده است که حالش رو، این بستگی به حال داره، چون مستحبه اگر حالش رو داری صد بار گفته شود شکرن لله شکرن لله شکرن لله صد، اگر نه اکتفا کند به سه بار شکرن لله شکرن لله شکرن لله، این میشه سجده شکر
یا حمدن لله
یا حمدن لله، بله فرق نمیکنه،
یا به زبان فارسی
بله
خدایا شکرت،
خدایا شکرت، حالا اون بلدی خدا شکر، خدا میپذیره نظر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله آقای حسینی عزیز ما هم با سوالی که پرسیدن خلاصه کامل جامع دیگه توضیح دادیم، سعی کردیم اونجوری که ایشون فرمودن انشالله ما رو هم دعا بکنن. سرکار خانم گلکار خواهر بزرگوارمون از شیراز روی خط ارتباطی هستن. خواهرم خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما مجریه گرامی و استاد بزرگوار.
سلامت باش.
من یه سوال داشتم، حالا که استاد در رابطه با مهریه صحبت میکردن فرمودن، حالا من میخواستم ببینم این الان جدیدن که قد رسم شده مهریه های زیاد پسر و دخترها با هم آشنا میشن، مهریه های سنگین میکنن، بعد متاسفانه با هم سازگاری ندارن و میخوان از هم جدا بشن، 1000 تا 1200 تا سکه، خب اینا رو چجوری باید دیدن؟ یعنی چند میلیارد تومن میشه؟ بعد اگر پسر حتی یه خونه یه آپارتمان کوچولو هم از پدرش به ارث برده باشه بفروشه بده، بازم این نمیشه، و دخترم حتما میخواد این رو بگیره و دادگاه هم میگه باید بدین. این من میخواستم ببینم از نظر احکام واقعا از نظر شرعی این مهریه ها درسته صحیحه و واقعا باید همه اینها رو بده، یعنی تا آخر اون چجوری باید این همه مهریه رو بده؟ این یکی از سوالای من هست.
بله.
یه سوال دیگه دارم خدمت حاج آقا، میخواستم ببینم اگر که کسی پسر حالا داییش دو سنه خیلی بچه هاش کوچیک بودن، 2 ماه 3 ساله بودن از دنیا رفته باشن، این خانم خیلی به این بچه ها رسیدگی میکرده، محبت میکرده، الان این خانم 65 سال به بالا هستن، حالا این بچه ها جوانی شدن ماشاءالله، وقتی میان سر این حالا دختر عمه رو به عنوان یه مادر از رو چادر میبوسن، میخواستم ببینم این واقعا از نظر شرعی اشکال داره یا نداره. سوال سومم این هست که پدر بزرگ شوهر، حالا پدر مادر شوهر یا پدر شوهر، به خود خانم محرم هستن یا نیستن؟ خیلی ممنون میشم، متشکرم، خیلی ممنون از شما،
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله. خب سوال اولشون در خصوص مهریه‌های سنگینی که بعضی ها قرار میدن، از نظر شرعی اصلا درسته یا
شخص خودش اقدام به ضرر کرده؟ شرع مقدس هشدارها رو داده، این همه روایت که مهریه ها سنگین نباشد. چقدر ما در مورد مهریه روایت داریم که بهترین زنان شما یکیش، یه خصوصیتش این است که مهریهش کم باشه. خب البته این معناش این است که خانم اصرار نکنه به مهریه. خب طبیعتاً این دختره این کارو میکنه که پسره، الا دختره اگه بگه مهریه من کم باشه که پسره نمیگه نه من 10 برابر میدم، راضی میشن. بنابراین این فرهنگ باید ایجاد بشه، این ربطی به مسئله شرعی نداره. خانواده ها اگر خانواده های با فرهنگ دینی باشن هیچ وقت نه توقع مهریه سنگین دارن، نه از اون طرف خانواده شوهر توقع جهیزیه سنگین داره، هیچ کدومش. ایمالین. اما اگر خودش اقدام به ضرر کرد، خود شوهر اقدام به ضرر کرد، خودش اقدام کرده مهریه سنگین قبول کرده، خب متعهد شده دیگه، دین رو پذیرفته قبول کرده، به گردنش میاد باید بپردازه، عقد صحیحه، مدیونم هست، منتها از آیت الله مکارم اشکال میکنه، ایشون اشکال میکنه، میفرمان مهریه که در توان زوج نیست اگر قبول کرد معناش این است که من این مهریه رو سوری قرار دادم، و ایشون میفرمان این عقد اشکال داره. بله ایشون اشکال میکنه، نمیگن باطل، میگن اشکال داره، یعنی احتیاطه، احتیاطش این است که نباید این کارو بکنه، باید مهریه باشه که در حدود توانش باشه، ولو الان نمیتونه، ولی مثلا حالا تا بعدها حداقل بتواند یه جوری مهریه رو تامین بکنه و خلاصه این مهریه دین است باید بپردازه. این که کی داده کی گرفته درست نیست، مهریه است دیگه، دین من باید بدم، فکر اینو بکن که خلاصه باید بدم، زنده باشم یا بمیرم باید بدم. طبیعتا وقتی از دنیا میره مثل همون که مثال زدن
بله.
چیزی نداره، پدرم که ضامن نیست، پدر شوهر میگه به من چه مربوطه، پسرم اومده قبول کرد، من چقدر بهش گفتم مهریه سنگی قبول نکن،
درست
عاشق شده بود دیگه.
حالا قانون ظاهرا یه کاری داره انجام
قانون
میده،
قانون الان چند سال
انجام شده؟
بله،
آره
بله.
تکیه تا یه مقدارش دینه،
14 سکه
آره.
نه ببخشید تا 110
سکه،
یعنی در محضرها در سند ازدواج 110 سکه ثبت میشود، یعنی دادگاه میگه 110 سکه شما بدهکارید، ولی ممکنه شرعاً پسره در ضمن عقد متعهد شده به قول ایشون 500 سکه بدهکاره، منتها از نظر قانونی میتونه زرنگی بکنه، اون یه بحث دیگه است، بگیم من 110 سکه بدهکار، ولی از نظر شرعیش اگر بدهکار باشه باید بده.
در واقع هم موقع عقد بادی مسائل حل بشه، سختگیری ها انجام نشه، مهریه بالا تا دیگه مشکل پیش نیاد، وقتمون داره تمام میشه. حالا توضیح دادن که بوسیدن مثلا یه خانومی که دختر عمه
نامحرمه،
خلاصه نامحرم پیرزنه، ولی از روی چادر هم گفت
مانعی نداره، اینجا دیگه سختگیری نداره.
بله، پدر مادر شوهر گفتن که
پدر مادر شوهر
محرمه یا نه؟
پدر مادر شوهر، ببینید شوهر عرض می شود پدرش بلا واسطه میشه پدر شوهر محرمه، پدر شوهر با واسطه هم محرمه. پدر شوهر با واسطه کیه؟ پدر پدر شوهر یا پدر مادر شوهر، فرق نمی کنه.
پدر بزرگ شوهر،
پدر بزرگ هم میشه پدر شوهر، متا با واسطه است اونها محرمه، اونها میشن دوتا،
فرق نمی کنه پدر بزرگ مادری،
پدری یا مادری فرقی نداره.
از این ورش هم همین جور دیگه، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ زن مثلا،
بله اونم فرق نمی کنه،
محرم است.
یعنی پدر زن منظورتون؟
آره دیگه، پدر زن،
پدر زن یا پدر بزرگ زن، پدر بزرگ پدری زن، پدر بزرگ مادری زن، هیچ فرقی نمیکنه،
محرمانه.
محرم.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خدا به شما سلامتی بده، طول عمر با عزت، و تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز مخاطبی که برنامه روشنای احکام رو همراهی فرمودید. حالا تعدادی از سوالات هم باقی مونده، در طول هفته میتونید سوالاتتون رو ارسال کنید، ان شاءالله سه شنبه جواب میدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.